بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله، فوض امری الى الله، حسبی الله و نعم الوکیل، و صلى الله على سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد سیما بقیت الله فی الارضین، ارواح نال تراب مقدم الفدا، و لعنت الله على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. مبحث دیگری که مرحوم های آخوند مطرح کرده که امر، صیغه امر آیا ببینیم ظهور در وجوب داره یا ظهور در ندب داره یا نه در طلب مشترک بین وجوب و ندب قرینه هست که باید وجوب را یا ندب را مشخص بکنه، بحث هایی است که در این رابطه مطرح شده. ابتداعا در دو مقام ما باید بحث بکنیم، یکی حقیقت وجوب و ندب ثبوتن و اثباتن چیه، دوم این که امری که فاقد قرینه باشه آیا حمل بر وجوب بکنیم یا به ندب یا به کدوم قرینه، به کدوم دلیل میتونه مستند باشه، آیا وضع شده به یکی از اینها یا قرائن یکی از اینها رو برای ظهور صیغه امر در احدهما ثابت میکنه. این است که ابتداعا بحث حقیقت وجوب و ندب ثبوتن چیه، این بحث رو مرحوم نایینی داره، امام خمینی داره، مرحوم محقق عراقی داره، آغازی‌ها عراقی داره، محقق اصفهانی داره، آغازی‌ها داره. مجموعاً بحثی است که در کلام این بزرگان مطرح شده. اون چیزی که مسلمه وجوب و ندب از اقسام بعث انشائی است، طلب انشائی است، بعث انشائی در مقابل حرمت و کراهت که از اقسام زجر انشائی است. یعنی مولا با صیغه امر مطالبه میکنه مأمورون به را از عبد، مطالبه میکنه، حالا گاهی وجوبن گاهی ندبن، در مقابل صیغه نهی که زجر انشائی است، مولا اعلام میکنه که از این منهی عنه من منزجرم، متنفرم، حالا شدید باشه میشه حرمت، خفیف باشه میشه کراهت. در مقابل زجر انشائی بعث انشائی هست که با صیغه امر ابراز میکنه مولا که این عمل مطلوب من هست، من این از تو مطالبه میکنم انجام بدی. حالا اگر این مطالبه شدید باشه میشه وجوب و خفیف باشه میشه ندب. پس بنابراین وجوب و ندب از اقسام بعث انشائی است. خب معنای وجوب ثبوتن چیه؟ اصولیون اظهار نظرهای مختلفی کردند. مثلا مرحوم صاحب معالم وجوب را در مقام ثبوت و ندب را در مقام ثبوت این چنین از هم تفکیک کرده، فرموده وجوب طلب فعل هست با قید ممنوعیت ترک، ولی ندب طلب فعل هست بدون منع ترک. پس بنابراین ثبوتاً فرق بین وجوب و ندب در نظر مرحوم صاحب معالم همینه، در هر دو طلب فعل هست جنس مشترکشون، اما در وجوب طلب الفعل مع المنع من الترک، ولی در ندب منهای منع من الترک. اشکال شده به کلام مرحوم صاحب معالم که شما دارید معنای وجوب و ندب را میخواد برای ما بیان کنید، معناشو بیان نکردید، دارید تحلیل میکنید معنای وجوب و ندب را. خود معنای مطابقیشون چیه؟ معنای مطابقی وجوب و ندب چیه؟ اونو بیان نکردید، بلکه اومدید تجزیه و تحلیل کردید معنای وجوب یا خدمت شما عرض کنم ندب را. شبیه این میمونه که کسی از ما بپرسه که آب معناش چیه؟ ما به جایی که معنای مطابقی آب را بگیم، بگیم که آب یه ماده ایست که از دو عنصر اکسیژن و هیدروژن ترکیب یافته، همون H2O که در علوم علامت اختصاریش هست، دو برابر اکسیژن و یک برابر هیدروژن. اگر کسی این چنین جواب بده، معنای آب رو بیان نکرده به ما، تحلیل و تجزیه کرده از چه موادی آب درست شده. این چنین اشکالی به صاحب معالم کردن برخی از بزرگان که شما که می‌فرمایید وجوب طلب الفعل هست با قید معلمن امنت ترک، ندب طلب الفعل هست با قید عدم المنع امنت ترک. شما معنای وجوب و ندب را به ما نگفتی، تحلیلش کردی. آیا این اشکال به صاحب معالم وارده؟ چنین اشکالی؟ این چه روزه سمت گرفتن ها؟
معنا به معنی تعریف کردن باشه، خب که این صفت رو میارن. اونجا باشه میشه تعریف شرع الاسمی که فقط یه چیزی بگیم که یه از اون ابهام بیاد بیرون. ابهام هم به درد ما نمیخوره که
مثلا این چیزی مفهوم نشد حضرت عالی، این اشکال بر صاحب وارد نیست. خیلی خوب، پس مرحبا به ناصر، ما هم همونو میخواییم بگیم. بالاخره به نوعی مرحوم صاحب معالم وجوب و ندب را روشن کرده. معنای وجوب طلبی هست با ممنوعیت ترک، معنای ند طلبی هست بدون ممنوعیت ترک. حالا شما اشکال میکنید که این تحلیل، خب تحلیل باشه، معناش هم روشن شد دیگه، شخص سوال کننده میفهمه آقا وجوب باید انجامش داد و نباید ترکش کرد، ولی ندب را خوب انجام بدیم ترکش هم کردیم. معنا هم روشن میشه، ولی زا این اشکال وارد نیست به نظر میاد به کلام مرحوم صاحب معالم که در صفحه 63 معالم تقریبا مفصل هم هست، صاحب معالم اینجا حرف زده. یک تعریف دیگری شده که قائل این قول خیلی روشن نیست، به عنوان قیل مطرح شده و اون اینی که وجوب یه طلبی است که اگر شخص انجام ندهد استحقاق عقاب پشت سرش هست، اما ندب یه طلبی هست که اگر شخص ترک بکنه استحقاق عقاب پشت سرش نیست. تعریفش دیگه اینم برای وجوب و ندب شده، ولی اشکال شده به این تعریف که شما دارید با آثار شیء را بیان میکنید نه معناش رو.
تعریف اثر
احسن تو این تعریف نیست. شما بعد آثار وجوب این است که کسی انجام نده استحقاق عقاب داره، آثار ندب این است که کسی انجام بده خوب انجام نداد استحقاق عقاب نداره. دارید آثارش رو بیان میکنید، تعریفی به اثر تعریف شی نیست، تبیین آثار اون شی هست. این اشکال به نظر میاد اشکال واردی هست.
تو تعریف قبلی هم اون که ممنوعیت میگه، ممنوعیت جزء
برمیگرده بله دیگه. البته میشه گفت که بیان این به نوعی برمیگرده به همون کلام صاحب معالم، هم لازمش این است که چون ممنوع ترک وجوب اگر کسی انجام ندهد آثار استحقاق عقاب رو خواهد داشت، ولی صاحب معالم اینو نیاورده که این اشکال به ایشون وارد بشه.
اینا ممنوعیت جزو موضوع
لحظه بله دیگه ایشون بیان صاحب معالم همینه، میگه که یه تعریفی است که جنسش طلب، فصلش ممنوعیت ترکه. در نر جنسش طلب، فصلش چیه؟ عدم المنع من ترکه. طبیعتا همین میشه. خدمت شما عرض کنم تعریف دیگری در مقام ثبوت معنای وجوب و ندب چیه؟ این بیان شده که در وجوب و ندب طلبی وجود داره و هر طلبی به نوعی مسبوق به اراده است. چه طلب وجوبی؟ چه طلب ندبی؟ وقتی که آمر چیزی را طلب میکنه یعنی اراده کرده میخواد این مطلوب را، چه مطلوب وجوبی چه مطلوب ندبی. منتها اگر این اراده شدید باشه میشه وجوب، اگر اراده شدید نباشه خفیف باشه میشه چی؟ ندب. به عبارت دیگر هر طلبی منشأش اراده اون طالب هست. اگر اراده به حدی شدید باشه که مصلحت ملزمه درش باشه میشه وجوب، اگر نه اراده خیلی شدید نیست که مصلحت الزام آور باشه میشه ندب. این در کلام حضرت امام و برخی از شاگردای ایشون استفاده میشه تقریبا. آره بارک الله، الفاظن فرق میکنه اما کالبد شکافی بکنیم خیلی فرق با کلام صاحب معالم نداره. یعنی وجوب را ایشون گفت طلبی هست که اینقدر این طلب جدی است که ممنوع ترکه، یعنی شدیده دیگه، اراده خیلی شدیده، مصلحت ملزمه است باید انجام بده. ولی در ندب اینطوری نیست، ممنوع ترک نیست. یعنی اگر حرف مرحوم آقای آخوند که این تعاریف تا تعریف حقیقی نیست، تعریف حقیقی نیست، به نوعی شرح الاسمی هست، نه حرف درستیه. ولی بر میگرده اگر دقت بکنیم به کلام صاحب معالم، این است که در مقام ثبوت، در مقام ثبوت مفهوم امر سیه، این مقوله ها و مقالاتی بود که محضرتون عرض کردم، به نظر حقیر همون کلام صاحب معالم اصله و خیلی از این گفتارها، حتی کلام حضرت امام و برخی دیگر از بزرگان، برگشتش در نهایت به کلام صاحب معالم، خیلی با هم تفاوت ماهوی ندارن.
کلام صاحب معالم دقیق‌تر به نظر میاد کلام مرحوم امام.
بله، عرض کردم، یعنی چون درسته
وجود داره در خطاب،
درسته
در اینجا اراده شدیده،
بله، خصوصا که بله اون خدمتی که بیان ایشون طبیعتا در ایسه واقع شده که چیزها اگر کم و زیاد بشه، اون اولویت و اون خدمتی که داره از اون استفاده شده از بیان اونها. حالا این فرق مفهومی ندب و وجوب بود. بحث دیگری در اینجا داریم که وجوب و ندب در مقام اثبات چگونه از امر استظهار بشه، چگونه میشه که در مقام اثبات امر ظهور در وجوب داشته باشه یا ظهور در ندب داشته باشه. دو سه به اصطلاح قرائنی که امر را باعث میشه ظهور در وجوب پیدا بکنه یا ظهور در ندب پیدا بکنه بیان شده. مثلا یکی این که در طلب امری گوینده گاهی ممکنه با شدت و صلابت و قاطعیت بیشتری مطرح کنه و مطالبه خودشو بیان کنه، ولی در ندب نه، با شدت و صلابت مطرح نکنه. مثلا فرض بفرمایید که به عنوان تقریب به ذهن عرض می کنم که این بیان روشن بشه، فرض کنید که مولایی میاد فرزندشو یا نوکرشو بردهشو می بینه، میگه عجب هوای گرمی است، تلف شدیم، آتش داره ما رو میکشه، جنی به ما این. با قرائن و شواهدی که وجود داره و با اون صلابت و شدت بیان خیلی آمرانه و قاهرانه میگه تلف شدیم از این گرما و از این عرق ریختن، از این شدت حرارت و اینها، جنی به ما این. خب این معلومه که این جنب ما این ظهور در وجوب داره، این شدت و صلابت بیان به نوعی قرینه میشه در مقام اثبات ظهور در وجوب پیدا بکنه. اما یه دفعه این است که نه، همین مولا میگه حالا اینجا نشستیم، باهی ممکنه بعید نیست نیازی به آب باشه و اینها، یه آبی اگر آورده بشه بد نیست، اینجا آب باشه بد نیست. خب اینجا دو تا مطالبه است، اون بیان اولم مطالبه ما بود، بیان دومم مطالبه ما هست، ولی بین این دو تا چیه؟ بونون بعید هست، اولی اثباتن ظهور در وجوب و دومی اثباتن ممکنه ظهور در ندب داشته باشه. قرینه دلالت میکنه. این یک بیانه. بعضیا گفتن که ممکنه که مثلا امری که صادر میکنه همراه با نون تأکید، نون خفیفه یا ثقیله که در ادبیات برای چیه تأکید آورده میشه، اگر اون باشه در مقام اثبات ظهور در وجوب پیدا میکنه، ولی اگر نه بدون هیچ قرائنی چنینی باشه ظهور در ندب پیدا بکنه. یا مثلا گاهی امر میکنه همراه امرش به اصطلاح تهدید میکنه اگر ترک بشه عمل. خب این قرینه میشه که اثباتاً ظهور در وجوب پیدا بکنه. اما یه دفعه نه، امر را صادر میکنه بدون هیچ گونه قرینه و شاهدی برای تهدید در مقابل ترک، ظهور در ندب پیدا میکنه. یک این چنین قرائن و شواهدی در مقام اثبات اینکه امر آیا ظهور در وجوب پیدا میکنه یا ظهور در ندب، اگر چنین قرائنی باشه خوب راحتیم، در مقام اثبات امر ظهور در وجوب پیدا میکنه یا ظهور در ندب پیدا میکنه. یعنی از لحن گفتار آمر قرائن و شواهدی که زمیمه کرده به امر خودش، به صیغه امر خودش، گاهی ممکنه که در مقام اثبات ما وجوب یا ندب را از صیغه امر به دست بیاریم. مشکل اونجاست که امر صادر بشه هیچ قرینه و شواهدی در کار نباشه. قرینه باشه خیلی روشن عرض کردم، این دفعه امر صادر میکنه، در حین صدور امر میگه به هیچ عنوان حق ترک ندارید، و معلوم میشه که دیگه این وجوبیه. اما یه دفعه این است که نه، میگه من این کار را میخوام انجام بدید، خوبه، ندادیدم خیلی مهم نیست، خب معلوم این ندبی میشه. اگر چنین قرائنی باشه اثباتاً ظهور صیغه امر در وجوب در بعضی از وقتها، در ند در بعضی از وقتهای دیگر روشن میشه. اما یه دفعه نست که نه، امر صادر شده، هیچ گونه قرینه‌ای و شاهد و شواهدی بر نداریم بر خدمت شما عرض کنم وجوب یا ند، اینجا چیکار باید کرد؟ اینجاست که اقوال مختلف هست که امر ظهور در وجوب داره، ولی چرا؟ به چه دلیل امر ظهور در وجوب داره؟ مثلا مرحوم آزیا عراقی رحمت الله تعالی در بدایع الافکار ایشون میفرماید که از مقدمات حکمت ما میفهمیم امر ظهور در وجوب داره. از مقدمات حکمت مثلا شبیه این هست که اگر مولا امر بکنه که اعتق رقبتن، خب این اعتق رقبتن دو تا مصداق میتونه داشته باشه، رقبه کاف مطلق رقبه یا رقبه چی؟ مؤمنه. اینجا ما چیکار باید بکنیم؟ و میبینیم که مثلا فرق بین اتق رقبه مؤمنه با مطلق رقبه گاهی 7-8 میلیون فرق معاملهشون هست. اینجا مرحوم عراقی میفرماید که اون چه که نیاز به قرینه داره رقبه مؤمنه است، نیاز به قرینه داره، ولی رقبه مؤمنه که قید نکرده، گفته اتق رقبت هم. بله، اعتق رقبتن دو تا مثال داره، مطلق رقبه و رقبه چی؟ مؤمنه. حالا شما میخواهید اعتق رقبه بکنید، کاری گناهی مرتکب شدید که ملزمید رقبه شما اعتق بکنید، میبینید که بینشون خیلی فرق هست، خیلی راحت میتونید خودتون راحت کنید که حالا رقبه مؤمنه که 10 میلیون گرونتر از مطلق رقبه هست، اگر رقبه مؤمنه میخواست باید قید میآورد، نیاورده، از اطلاق میفهمیم که مطلق رقبه کفایت میکنه. حالا امر صادر کرده، ببینیم آیا وجوب نیاز به قرینه آوردن داره یا ندب. ایشون میفرماید که ندب است که نیاز به قرینه و نسب قرینه داره. چرا؟ چون اصل طلب هم در وجوب هست هم در چی؟ ندب هست، اما در ندب یه چیز اضافه هم هست که میتونی انجام ندی، ولو مطلوب مولاست از شما طلب کرده، انجامم ندادی ندادی. خب انجام ندادی ندادی، میتونی انجام ندی، یه قیده، یه چیز اضافه است. اگر چنانچه چنین قیدی بود، این امر ندبی بود، باید قید می آورد. قید نیاورده، مطلق طلب خود به خود چیه؟ وجوب را به گردن ما میگذره. حالا یه لحظه اجازه بدید بیان ایشون روشن بشه. بیان ایشون این هست که این ندب است که نیاز به بیان زائد داره، و الا اصل طلب در هر دوتا هست. این ندب است که اگرم نیاوردی اشکال نداره، ولی زاد چون قرینه اون چی که نیاز داره ندبه، قرینه هم نیاورده، از مقدمات حکمت ما استنباط میکنیم وجوب را با این بیانی که عرض کردیم. اشکال شده به بیان مرحوم محقق عراقی، یعنی آغازی ها عراقی در بدایع الافکار که فرموده این جمله را، اشکال شده که نه، مطلق طلب هم در وجوب هست هم در چی؟ ندب هست. خب در ندب این قید هست که میتونی انجام ندی، ولی در وجوبم این قید هست که باید انجام بدی. بعد فرمودی نباید ترک بکنی. نه، انجام بده درست، ولی باید انجام بدی. بعد در طلب وجوبی بله، ولی نمیدونیم امر صادر کرده، نمیدونیم آیا، دقت کنید، اشکالی که به مرحوم آزیا شده اینه. اینا میگن که خب شما میفرمایید این طلب ندبی هست که نیاز به قید داره، خب طلب وجوبی هم نیاز به قید داره. مگه نگفتیم اراده‌ای که در وجوب هست اراده شدید است، اراده‌ای که در ندب هست چیه؟ اراده خفیف است، شدید نیست، هر دوتا قید داره. و لذا این اشکال به نظر میاد به مرحوم آغازی ها عراقی وارد باشه. در کلام حضرت امام این بیان استفاده میشه که چنین اشکالی به کلام مرحوم آغازی ها عراقی وارده. برخی از علمای اصول، عمدتاً از کلام حضرت امام هم استفاده میشه، اینا میگن که نه، ما اگر امر صادر بشه، اون قرائن و شواهدی که روشن میکرد مقام اثبات را، قرینه بر وجوب یا قرینه بر ندب وجود داشت، اگر اون نباشه، حکم عقل به ما کمک میکنه که عقل به ما میگه این ظهور در وجوب داره. چرا عقل چنین حکم میکنه؟ برای اینکه وقتی امر صادر کرده، یعنی یه تکلیفی را به گردن شما چیه؟ گذاشته، بعث کرده شما را، تحریک کرده شما را، به عنوان آمر مأمور بهی را از شما چیه؟ طلبیده، مطالبه کرده، خواسته. عقل اینجا میگه که خب یحتمل این چیه؟ وجوب باشه، یحتمل ندب باشه. خب اگر وجوب باشه، شما بی تفاوت باشید، استحقاق عقاب دارید، شما نیاز به یک مؤمن از عقاب دارید.
احتیاط
مؤمن دارید؟ بله، چون احتمال وجوب درش هست. این احتمال مستلزم چیه؟ استحقاق عقاب هست اگر شما انجام ندادید. برای این که احتمال عقاب ضرر محتمل استحقاق عقاب را شما از خودت مرتفع بکنی، مؤمن از عقاب و عذاب این است که این را حمل بر وجوب بکن انجام بده. نه، فرض این است که در دقت کنید، فرض این است که در مقام بیانه و در مقام بیان مولا فقط وظیفه داره بیان کنه، اتمام حجت کرده، امر کرده، عقلم به شما داده، عقلم میگه یحتمل این وجوب باشه،
یحتملم
ند باشه. بله، خب شما اگر انجام بدی وجوب باشه چه بهتر، وجوب تو انجام دادی، وظیفه الزامی داشتی، احتمال عقاب اینا را مرتفع کردی. اگر ند بوده خب ثواب به دستت میاد، چیزی نباختی. بله دیگه، تالا تأیید میکنید یا اشکال میکنید؟ خدا را شکر، خدا هدایت کرده الحمدلله. پس بنابراین علی‌ذلک مسئله خیلی روشنه. این بیانی که این بزرگوارها فرمودن به نظر من میاد که بیان متینی هست. عقل اینجا وارد میدان میشه، شخص مولا اصل است که در مقام بیان باشه، و وقتی مولا در مقام بیان باشه وظیفه مولا این نیست که تمام ریزکاری ها را بیان کنه. با توجه به اون عقلی که در نهاد عبد قرار داده، عقل حکم میکنه که اگر این وجوبی باشه شما هیچ عذری ندارید برای ترک، شما باید اطاعت بکنید به این امر یا نه.
اصلا این در مقام عمله، اینی که ما الان داریم بحث میکنیم تو اجتهادی، در مقام عمل آره احتیاطا عقل میگه احتیاط کنید،
خب
ولی این که دلالت میکنه بر وجوب اینو نمیتونه بگه. ما الان در مقام دلالت
در
داریم بحث،
در مقام ببینید بس عقل، اگر چنانچه حکم عقل را بپذیریم، حکم عقل را بپذیریم که شما باید مؤمن از عقاب برای خودت داشته باشی، مؤمن از عقاب داشته باشی، یعنی اگر چنانچه این وجوبی بوده باشه شما انجام بدید، خب تکلیف وجوبت انجام دادی، سقاق عقاب را از خودت مندفع کردی، ولی اگر انجام ندین احتمال عقاب را عقل میده.
این درسته در مقام
وقت، خب یه لحظه وقتی که این احتمال عقاب را عقل میده، عقل فرمان میده به اطاعت، عقل فرمان میده به اطاعت با توجه به اینکه مولا واجب الاطاعه است. این بیان به نظر میاد بیان خوبی هست، ولو اینکه عرض کردم این نقص را داره که دلالت خود امر را بر وجوب، خودش دلالت امر را بر وجوب را خیلی نمیتونه اثبات بکنه، ولی در مقام عمل به کمک حکم عقل عملا حمل کردن امر بر وجوب را اثبات میکنه. خب حالا عرض کردم اون حداقلشو من دارم عرض میکنم، حداقلشو دارم عرض میکنم درست، یعنی عرض میکنم که حداقل این رو حکم عقل به ما به اصطلاح بیان میکنه و روشن میکنه. یه بیان دیگری، یه لحظه اجازه بدید، یه بیان نپذیرید اصلا، ما هیچ گونه نه،
در بیان در مقام بیان هست، اگر که منظورش وجود بود بایستی قید میورد، قید میورد ما تکلیفی نداریم.
نه ببینید بحث سر
قابل بیان همین استاد
بیان کرده،
بیانی که دلالت بر وجوب داشته باشه،
بیان که ببینید عقل اینجا میگه که شما مگر نمیدونید این امر کرده، دقت کنید، نکن امر کرده، اینی که میدونید امر کرده و میدونید که امر اطاعت میخواد، تا تو اون مولای توست و تو عبد او هستی و دو تا ولی احتمال میدی، راست میگی، احتمال داره این وجوبی باشه، احتمال داره چی؟ ندبی باشه. خب اگر وجوبی باشه چه مشکلی داره انجام نمیدی؟ این است که عقل اینجا با این بیان حمل بر وجوب امر را خیلی روشن میکنه و به نظر حقیر میاد این بیان خوبی است. در مقابل این بیان یک بیان دیگری هست که یک
حرفشون ماشون چی فرمودی؟
بله
الانشون میفرماید اون بیان نیست، میگه بیان نیامد.
چرا بیان امر دیگه، امر
تکلیف یقینی نیست، ممکن استدلالش ممکنه وجوبی باشه. وقتی یقینی نیست چرا ما باید وجوباً در چیزش کنیم؟
به بحثر همین که امکنه بکنه ببینید احتماله، اگر چنانچه این وجوبی باشه شما حق براءت کردن نداری.
چرا؟ اینگه قبع قابل بیانه دیگه، میگه این مقابل وجوبی باشه، میگه
بیان هست، امر کرده،
امر کرده باشه، بیان نیست، مجمله، مجمل
نه نه نمیدونه. نه ببینید ببینید بیش از این نمیگن، خوب دقت کنید حقشون ضایع نشه. احتمال عقاب داده میشه، این احتمال عقاب اگر عقل باشه در انسان، انسان تنبلی نباشه، احتمال عقاب با توجه به وجود اون عقل همون دیگه، ایشون دیگه میگه دیگه نمیشه حرف زد، چون اگر حرف بزنه متهم عدم عقله. نه این بیان حضرت امام رو ملاحظه بفرمایید، در تهذیب هست
و
اونو من عرض کردم، منتها خوب عرض کردم، خداوند به اندازه‌ای که لازم بود هدایت نفرمود تا جا بیفته، چون این بله مولویت مولا و عبودیت عبد اقتضا میکنه که ارج و ارزش قائل بشه به کلام مولا. عرض کردم ببینید تحمیل نمیخوام بکنم بیان مرحوم حضرت امام را و برخی از شاگردانیشون، بیان متینی هست، عقل اینجا میگه شما مؤمن از عقاب باید برای خودت تأمین بکنی.
اگر عقابی که قطعا ثابت بشه نشده، ببین اونجا تو
اگر عقاب که قطعی باشه که دیگه اصلا جای بحث نیست، احتمال عقاب مؤمن، ببینید مؤمن اونجاست که مؤمن اونجاست تعبیر میشه که احتمال عقاب داریم، ولی اگر عقاب قطعی باشه که دیگه اصلا صریح میشه
عقاب نه، تکلیف قطعی.
پس بنابراین بیان حضرت امام را میبینید، به نظر حقیر بیانیشون بیان خوبی هست. وقت گذشت، به فقهمون وقت کم موند، انشالله باشه برای فردای صلوات ختم بفرمایید. بحث فقهمون عرض کردیم که در مسئله سرقت با اون شرایطی که بیان شد، اگر سرقت با جمع اون شرایطی که وجود داشت، از حرز کسی سرقت بکنه در سرقت اولا قطع ید یمنا هست، در سرقت ثانیه قطع رجل یسرا هست، در سرقت ثالثه سجن ابدی هست و در سرقت رابعه شخص باید اعدام بشه. منتها بحث سر بفرمایید.
یک روایت ما اونجا خوندیم که اگر دو تا شاهد بیان شهادت بدن بعد امساک بشه تا موقع قتل، تا موقع
خب
قتل کرده به دستش.
بله.
بعد دو تا شاهد دیگه میان، یه شاهد دیگه بعد اینا شهادت میدن به یه دوزی دیگه.
بله.
اینجا الان من هم دستشو قطع
کنم. بله هم دیدش گفتیم. بله.
الان ما خب اینجا این روایت شاید اون نیاد دیگه، یه امساک
بخواد بزنه. میرسیم. حالا طول تفصیلش میرسیم. یه لحظه صبر بکنید میرسیم. این بحثی که جدیدن داره مطرح میشه فروعاتش میاد. احتمالتون رو داشته باشید. بحث سر این است که ببینید یه لحظه صبر کنید، صورت مسئله ای هست زدیدون رو مطرح کنیم و اون اینی که اگر کسی سرقت اولایی را انجام داده مرتکب شده، خب اگر این ید یسرا نداشته باشه، ید یسرا، ید یسرا نداره ولی ید یمنا داره، آیا با توجه به اینکه ید یسرا نداره و در سرقت اولا هم سرا باید ما قطع بکنیم ید یمنا را، آیا اینجا میتونیم بگیم بله دیگه این روایات به ما فرمود که در سرقت اولا ید یمنا باید قطع بشه، حالا این ید یسرا نداره نداشته باشه، ما مسئول نیستیم، ید یمنا را باید قطع بکنیم. خب ید یمنا را قطع بکنیم، عملا این شخصی میشه دیگه بی دست میمونه. مشهور اینجا میفرماین که مسئله بعد همینه، المشهور بین الاصحاب انه تقطع یمینه و این لم تکن له یسار، ولو ید یمنا هم نداشته باشه، ید یسرا هم نداشته باشه، ید یمنا باید قطع بشه. برخی از بزرگان میفرمایند که نه، این خالی از اشکال نیست، یمکنن یقال که اصلا در یک الان عرض میکنیم، هم دلیل مشهور رو باید بگیم، هم اونایی که خلاف مشهور میگن که یمکن که اصلا بگیم اینجا دیگه با سرقت اولا قطع ید یمنا اصلا جایز نیست، جایز نیست. پس ما دو تا فتوا داریم، یکی فتوای مشهور هست که ولو ید یسرا نداشته باشد با سرقت اولا طبق اون آیات روایاتی که خوندیم ید یمنا در سرقت اولا تقطه،
با اطلاق
روایات و مواردی که داریم. کلن دیگه یعنی ید نداشته باشه، ید دیگه با اون جزئیاتش کار نداریم، روایات ببینیم چی میگن. مشهور در مسئله میگن همون اطلاقاتی است که این اطلاقات و داشت دلالت میکرد که قطع باید ید یمنا باشه و با ید یسرا کاری نداشته باشه. منتها در مقابل یک روایت صحیحی هست، صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج. پس مدرک مشهور روایات متعددی بود که قبلا خوندیم، دیروز چندین روایات، روایات صحیحه و روشن ید یمنا در سرقت اولا تقطع که خوندیم، ولی در مقابل مشهور روایت صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج هست. این روایت این هست، می فرماید که سألت و ابا عبدالله علیه السلام عن السارق یسرقو فتقطع یده، از امام علیه السلام پرسیدم سارقی است که یسرق سرقت میکنه، فتقطع یده، یدش قطع میشه، ثم یسرقو فتقطع رجلو، ثم یسرقو هل علیه قطعون، فقال فی کتاب علی علیه السلام ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مزا قبلا یقطع اکثر من ید و رجل، و کان علیون علیه السلام یقول اینی لأستهی من ربی ان لا ادع له یدن یستنجی بها. این بحث اینجاست، خدمت شما عرض کنم که اینی لأستهی من ربی ان لا ادع له یدن یستنجی بها او رجلا یمشی علیها، که اینجا فعلا محل بحثمون اینجاست که تازه داریم میرسیم. قال فقلت له لو ان رجلا قطعت يده اليسرى في قصاص فسرق، به امام عرض کردم که ابن رسول الله اگر مردی قطعت ید و الیسرا قبلا دست چپش قطع شده فی قصاصن زده بود دست چپ کسی رو قطع کرده بود شخص ذی حق خواستار قصاص شد دست چپش رو قطع کردن خب قطعت ید و الیسرا فی قصاصن بعد از آن که دست چپ این شخص قصاصن قطع شد فسرقه رفت سرقت کرد ما یسنع به چکار کنیم این رو خب طبق روایات قبلی سرقت اولا چیه؟ ید یمناست دیگه باید قطع بشه قال علیه السلام لا یکته نه قطعیت اینجا چیه؟ نمیشه قطعیت نمیشه
قطعیت گفته
لا یکته قطع میشه همون ید یمنا را میگیره سوال کرده که سرقت کرده خب ید یمنا که ید یسرا که نداره سوال این است که خب بالاخره چیکار باید کرد ازت فهمید لا یکته معلومه نه رزق کار نه رزق که در سرقت یسراست دقت کنید ببینید عبارت چیه قال قلت لو ان رجلا قطعت يده اليمنى في قصاص اگر رجلی قطعت يده اليمنى في قصاص ثم قطع يد رجل یعنی میخواد این سوال کننده آدم تیزهوشی بوده میخواد به نوعی نقض وارد بکنه به کلام حضرت که شما میفرمایید اگر کسی ید یسرایش قبلن قصاصن قطع شده اومد اگر سرقت بکنه فرمودید دیگه ید یمنا قطع نمیشه حالا یه داستان دیگری مطرح میکنه اگر کسی این سنین باشه لو ان رجلن قطعت یده الیمنا فی قصاصن ید یمنای او در قصاصی قبلا قطع شده ثم قطع ید رجلن سپس ید رجلی را قطع کرد این شخص ایکتس منه املا آیا دست چپش رو قطع می کنن یا قطع نمی کنن فقال انما یترک فی حق الله عز و جل و اما فی حقوق الناس فیقتص منه فی الاربعه جمیعا مسئله حقوق الله و حقوق الناس را حضرت می فرماید چیه؟ باید تفکیک بکنیم این که حضرت فرمود اینی لأستحی من ربی ان لا ادع له یدن یستنجی بها او رجلن یمشی علیها این در حق اللهه اما در حق الناس نه دست راست کسی را قطع کرده دست راستش را قطع میکنه رفت دوباره دست چپ کسی را قطع کرد دست چپش هم قطع میکنه رفت کاری کرد رزل یمنای کسی را قطع کرد باید رزلش را قصاصاً قطع کرد رزل یسرای کسی را قطع کرد باز باید هم این کار را کرد هر چهارتا را میتونیم قطع بکنیم قصاصاً قصاص مسئله حق الناسه اگر شخص بخواد باید چکار بکنیم یدشو قطع بکنیم اما نه مسئله حق الله باشه در حق الله میفرماید نه اگر کسی ید یسراش قبلن قصاصاً قطع شده یا مادر زادن اصلا ید یسرایی نداره اومد اگر سرقت مرتکب شد و سرقت اولا ید یمنا باید قطع بشه اینجا لا یکته چرا لا یکته؟ اینی لأستحیی من ربی ان لا ادع له یدن یستنجی بها تازه فرمودی این است که اگر چنانچه این شخص سرقت اولا مرتکب بشه ید یسرا نداشته باشه ید یمنا قطع نمیشه. مرحوم آقای خویی و برخی دیگر از فقها میفرمایند که مسئله همین هست. این روایت صحیحه به ما نشون میده که اگر ید یسرا نداشته باشه در سرقت اولا ید یمنا لا یقطع. این بیان در مقابل مشهوره و این صحیحه، خیلی دلالتش واضحه. ان فی حق الله لا یترک الرجل بغیر ید، در حق الله که و در سرقت هم میدونید دیگه، سرقت چه سرقت اولا باشه، ثانیه باشه، ثالثه باشه، اینها یه جنبه حق اللهی داره، یه جنبه چی؟ حق الناسی داره. جنبه حق الناسیش اموالی که سرقت کرده ضامنه، باید بیاد چیه؟ پس بده. اما مسئله قطعیت این حق اللهه، جنبه حق الناسی نداره. این است که خدمت شما عرض کنم این چنینه. دیگه نیازی به تنگیه منات نداریم، حضرت خیلی روشن بیان کرده
در سرقت دو بار قطع میشه.
بله
در سرقت پس دو بار فقط قطع میشه.
بله دیگه در سرقت، در بحث قبلی که حضرت عالی دیروز تشریف نداشتی، سرقت اولا ید یمنا، سرقت ثانیه رجل یسرا. یه بحث دیگری باز در رابطه بله همینه داره، برای تصریح کرد در پا هم هست. اینی لستهی من ربی انلا عدق ید له یدن یستنزی بیها او رزلن یمشی علیها. این است که اگر سنانسه فرض کنید قبلن پای راستش قطع شده، تازه فرمودید اگر سرقت ثانیه مرتکب بشود پای چپش را که باید قطع بکنیم قطع، عملا این بی پا میمونه. اینی لاستحی من ربی ان لا ادع له یدن یستنزی بها او رجلن یمشی علیها. این است که این روایت شریفه به نظر میاد در مقابل مشهور و هم صحیح است سندن، دلالتن هم خیلی چیه واضح هست. البته در وسط روایت یک بحث ساقنا داره که به نوعی اجمال داره. مرحوم آقای خوی می فرماید نهایتا این اجمال این را بالاخره یترکل اهله، باید ساکت باشیم، اجمال داره. منتها اون ربطی به ما نحن فیه نداره، اونی که مربوط به ما نحن فیه هست اینه اگر سرقت اولا مرتکب شد ید یسرا نداشته باشه، صراحتاً عبارت دلالت میکنه که لا تقطع ید یمنا چیه؟ قطع نمیشه. چرا؟ اینی لستحیی که ان ادع رجلن لا ید له یستنزی بها. این خیلی روشن بیان میکنه روایت سندن صحیح هست و لذا این روایت نهایتاً قید میزنه اون روایات مطلقه را، قید میزنه روایات مطلقه را. ما روایات مطلقه رو صحیحت و سند و صحیحت و دلاله بودن رد نمی کنیم، با این قید زده میشه و به نظر میاد بیان بیان خوبی هست. بله اون بحث دیگه هست. بله اون تعزیه اگر هر گناهی که مرتکب شده اگر قاضی ها که مصلحت بدونه مشکلی نیست.
یه سوال دیگه
بفرمایید.
اینجا حالا با دست راست طرفو قطع نکردید.
خب
بار دوم من ثروت انجام دادم. حالا بعد پای چپش رو قطع کنیم.
بله دیگر پای چپ داشته باشه مشکلی نیست.
چون تو قبلی حد جاری نشد.
خب با این اشکال نداره. مانع داشت. اون مانع داشت. موضوع منتفی شده بود، مانعش جدا بود اون. این بحث دومه. بار سوم اگر چنانچه سرقت کرد مسئله سجن ابدی هست، بار چهارم سرقت کرد مسئله اعدام و یه بحث دیگه.
بله اثبات شده
باشه. بله دیگه
بله
اثبات شده باشه. بله باید اثبات شده باشه، مانع از اجرا داشته باشیم. تازه فرمودید این طوریه. یه بحث دیگری در اینجا باز مطرحه که خیلی تخت الید اليمنا فی السرقه ولا تخت الیسرا و این کانت اليمنا شلا او کانت الیسرا فقط شلا او کانت شلا این. اگر کسی دستش شل باشه، هر دوتا دستش شله، سرقت بکنه، خب ید یمناش قطع میشه، مشکلی نیست. تقطع الید الیمنا فی السرقه ولا تقطع الیسرا و این کانت الیمنا شلا. یعنی بعضی خواستم بگن که خب اگر چنانچه دست راست شل باشه، دست شل رو قطع کردن چه فایده داره؟ دست چپش اگر شل نیست منتقل بشه چی؟ به سمت چپ. در روایت می فرماید نه، یک بحثی بابی در مرحوم صاحب وسائل داره که در باب 11 باب حکم اشل الید و مقدوعها فی سرقت و القصاص، ایشون خیلی روشن در این روایات بیان میکنه، مثل این روایت که محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن ابن محبوب عن ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام، همه 6-7 نفر از اجلاء شیعه هستن، روایت سندن صحیح هست. فی رجلن اشل الید الیمنا و اشد شمال سرقه، کسی که دست راستش یا دست چپش شله، قال علیه السلام تقطع یده الیمنا علی کل حال، ید یمناش علی کل حال قطع میشه. یعنی بله
مخالف روایت قبلیه، نه دستی که بماند شل باشه عملا بی‌دست میشه
باشه، چون روایت صریحه. ببینید اگر سنانسه ید یمنا داره چه شل باشه چه شل نباشه باید قطع بشه. روایت چهارم هم همینه، محمد ابن علی ابن حسین یعنی مرحوم شیخ صدوق به اسناده عن الحسن ابن محبوب عن علا عن محمد ابن مسلم عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام و عن ابن محبوب عن ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام، این دو تا روایت هم از امام باقر از هم امام صادق علیه السلام، فرمود ان الاشل اذا سرق قطعت یمینه علا کل حال شلا اکانت او صحیحه فین عاده فسرق قطعت رزقه اليسرا فین عاده خلد فی السجن و ادری علیه من بیت المال و کف عن الناس. بنابراین در مسئله شل بودن ید هیچ گونه مانعی وجود نداره.
یمنا خودش شل باشه فرق نمیکنه قطع میشه، قطع. ولی اون قبل گفت که اون یکیش یسراش هم شل باشه،
هر دو تاش همینه، فرق نمیکنه. محتوا میخواد بگه که به طور مطلق اگر سنانسه ید یمنا شل باشه مانع از قطع ید نیست و این روایت خیلی روشنه، اصلا نه تعارض نیست. مطالعه بفرمایید، اگر تعارض بود حلش
می‌کنه، چون اونجا دلیلش در واقع بی دست موندنه. خب اینجا هم یه دست شل میمونه که
یعنی
استفاده
بکنه
عدم بوده اون.
بعد اونجا روایت واحده است، اما این روایات در واقع